صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل نهم.
عثمان به شنیدن این حکایت لختی به اندیشه فرو رفت و هیچ نگفت. آنگاه سر در پیش چندی به تأمل سر جنبانید و گفت: چه گویم ای عبدالکعبه؟ گویی کار جهان دیگر شده است. عدی بزرگ قوم خیش و نامور در میان جمله عرب است، پس دور نباشد تا این کار او خود ماجراها در پی آورد. بوبکر گفت: آری، من نیز چنین میپندارم که تو گفتی. پس خسته از آن گفت دراز و به آن عزم که عثمان را از مقصد خیش آگاه نسازد، لبخنده بر لب گفت: فردا روز بامداد چشم در راه تو هم. آنگاه او را بدرود گفت و خود در خم کوچه‌ای از نگاه عثمان ناپدید گشت. چون به نزدیک سرای محمد رسید، تند بر هر سو نظر افکند. کوچه خلوت تهی از مردمان بود. بوبکر چالاک کوبه آهنی بر در کوفت. صدای جوان گفت:
کیستی؟
صدا از زید محمد بود. ابوبکر گفت: بیگانه نیستم.
به درونم.
بوبکر به سرا ورود کرد، از فراخ دالان پشت در گذشت و به حیات بزرگ سرا رسید. زید او را پیش باز آمد. ابوبکر گفت: ابوالقاسم آیا هست؟
آری.
زید بوبکر را سوی اتاق میهمان سرا برد. از پس لحظه هایی چند بوبکر صدای گام هایی شنید. آنگاه ابوالقاسم به اتاق ورود کرد. بوبکر از جای برخاست و او را وقت خوش گفت. ابوالقاسم نیز او را پاسخ و هم خوش آمد گفت. پس در کنار هم بر تخت نشستند و زید ایشان را ظرفی از مویز درشت طایف آورد. پیامبر خواست تا از حال بوبکر و فرزندانش و کار و بازرگانی او در شام پرسد. لیک چون به سیمای سپید استخوانی او نگریست، شتاب و بیقراری در دیدگانش دید که با آن حالت پختگی و قرار پیوسته آن ناهمخوان بود. از این رو تا سخن گفتن بر وی آسان گرداند و هم از آن بیش در انتظارش ننهد، نرم گفت: آسوده باش ای بوبکر، تو را آیا با من کاری هست؟ بوبکر گفت: آری ای ابوالقاسم، به نزد تو آمدم تا از آن کیش که آورده‌ای مرا حکایت کنی. پیامبر از آن چه بر وی رفته بود، از فرود آمدن جبرئیل از آسمان و آن سخنها که با وی گفته بود و شرط در آمدن به اسلام و دستورهای آن به شهر سخن گفت. در آن میانه بوبکر نیز گاه پرسشا می کرد و پیامبر وی را پاسخ می گفت. چون سخن پیامبر پایان گرفت، بوبکر دست راست پیامبر در میان دو دست خیش گرفت و گفت: راست گفتی ای امین، که از تو کس جز راست نشنیده باشد. اینک من نیز گواهی می دهم که جز آفریدگار یکتا خدایی نیست، و گواهی می دهم که تو فرستاده اویی.
خالد، درباره تو سخنها شنیدم.
خالد اندکی دست و پا گم کرد و گفت:
کدام سخنانه پدر؟
سعید چوب دستی کوتاه را در دستان خود تاب داد. دیدگان شرربار خیش سوی فرزند جوان دوخت و خشماگین گفت:
کدام سخنان؟ یعنی که تو را از آنها آگاهی نیست؟
به انسان آمد و شد، او با پیامبر از دید مشرکان پنهان نمانده بود و ایشان پدر او را خبر این ماجرا باز برده بودند. خالد را بیمی از جانب خیش نبود، چه اینک او را دیگر هیچ تردید نبود که آن کیش که محمد آورده بود بر حق بود. هرچند از این نیز آگاه بود که پدرش را با اسلام چه مایه دشمنی است. آنچه در دلش تشویش افکنده بود این بود که زودتر تا زمان آن فرا رسد این ماجرا از پرده بیرون افتاده بود. سعید چون سکوت پسر دید خود افزود:
این سخنان که درباره تو میگویند آیا درست است؟ تو آیا بر کیش پدران خیش کافر شده ای و به آیین جوان عبدالمطلب در آمده ای؟
خالد باز هیچ نگفت، چه میدانست که هر سخن او بسا که شعله خشم پدر تیزتر سازد و آنگاه دیگر آشکار نبود تا چه پیش می آمد. خاصه با آن چوب دستی کلوفت که در دستان سعید بود و سرای تهی از مادر و خواهران. خالد را هیچ تردید باقی نمانده بود که پدر از بهر او نقشه ها در سر دارد. سعید اندام درشت و سنگین خیش بر تخت چوبین کران دیوار رها کرد و گفت:
راستی اگر پیش سازی و مرا حقیقت ماجرا بازگویی، بسا که از گناهت درگذرم. اینک بر کنار من نشین و به شرح مرا بازگو تا این مرد چه میگوید و چه شد تا سوی او میل کردی.
بران بود تا آهنگ سخن ملایم سازد و اینسان در دل پسر به گفته خیش یقین برانگیزد. لیک خالد آشنای خوی پدر نیک آگاه بود که این وعده تهی بیش نبود. با این رو ماجرا از آن فراتر رفته بود تا پوشیده کاری کارگر افتد. پس با خود چنین اندیشید که چون کار به اینجا رسیده است، آن به تا از این مجال بهره برد و آن چه باید بازگوید. باشد تا در دل پدرش اثر کند و او نیز از آن گمراهی برهد.
را امان می دهی ای پدر تا سخن خیش به فرجام رسانم، بانگاه آنچه خواهی با من کنی.
امان دهم.
آری ای پدر، من چندی است تا اسلام آوردم.
از این که آگاهی یافته بودم. اینک مرا بازگویی که چه شد تا بی رخصت من چنین کردی.
پیشتر ای پدر، تا امین این کیش نو آورد، رویایی بس شگفت دیدم.
رویا؟ کدام رویا؟ از چه رو مرا از آن آگاه نساختی؟
یک شب به خواب اندر دیدم که مکه را سر به سر تاریکی فرا گرفته بود، چندان که کوه و دشت پیرامون آن نیز به چشم نمی آمد. ناگاه نوری چونان روشنایی یکی چراغ از چاه زمزم برآمدن گرفت و هرچه فراستر می شد بزرگی و روشناییش افزون می شد. پس چون به آسمان رفت، نخست در پرتوش کعبه را دیدم، تا آنکه آن روشنی چندان فزونی گرفت که کوهی و دشتی نماند جز آنکه دیدمش. آن نور باز در آسمان فراستر شد، آنگاه در جانبی دیگر فرود آمدن گرفت، تا آنجا که در پرتوش خرمایستان یثرب در برابرم پدیدار شد. انسان آشکار که قوره های خرما بر شاخه های نخ ها نیک به چشم می آمد. در این گاه از میان آن روشنایی یکی صدا شنیدم که می گفت:
پاک است آفریدگار جهان، پاک است آفریدگار جهان، کلمه خدایی کامل شد، اهریمن بدکنش در زنجیر شد و نیکبختی به این مردمان روی کرد. پیمبر دست نیاموختگان آمد و آنچه بر قلم قضا رفته بود پدیدار گشت. پاک است آفریدگار جهان، پاک است آفریدگار جهان، کلمه خدایی کامل شد، اهریمن بدکنش در زنجیر شد و نیکبختی به این مردمان روی کرد. پیمبر دست نیاموختگان آمد و آن چه بر قلم قضا رفته بود پدیدار گشت.
تو
چون ورقه نفند را این رویا باز گفتم لختی به اندیشه پرو شد. پس آنگاه گفت
شجرت رویایی باشد و من چنین میپندارم که این نشان از پیش آمدی باشد در میان فرزندان عبدالمطلب، چه آن نور که گفتی از زمزم برآمده است.
و چون جوان عبدالمطلب دعوی سخن گفتن با آسمان کرد، تو گمان بردی که آن تعبیر رویای توست. آنگاه شتابان سوی او رفتی و به آنچه که گفت گردن نهادی. نه چنین است؟
نه، نه ای پدر.
پس چه؟ چه شد تا کار تو به اینجا کشید و اینسان گمراه شدی؟
اصلا درگذره پدر، مرا قصد گستاخی بر تو نیست، لیک چون گفتی ناگزیر حکایت میکنم.
برگو برگو، بیم مکن. لابد باز رویای دیگر از همان سنخ دیدی، نه؟
آره ای پدر، ماهی پیشتر از امروز بود که دیگر بار رویایی شگفت دیدم.
خب خب.
به خواب‌اندر دیدم که در برابرم یکی صحرا بود از آتش. آتش سوی آسمان زبانه می کشید و جمله آنچه که در پیرامونش بود خاکستر می ساخت. ناگاه تو آمدی و برام بودی تا مرا در آن آتش افکنی، لیک به یک بار امین را دیدم تا در برابر ما آشکار شد و دست در گریبان من افکند و از آن بلایم رهانید.
حتی که شب سنگین خورده بوده ای. ای پسر، تو را این مایه خام نمی پنداشتم. کدام کس آخر دیده ای که در پی رویایی آیین کهن نیاکان خیش رها سازد و بران کافر شود؟
این رویاها پدر سخت و اندیشم فرو برد، لیک من به آنها بسنده نکردم. از اینان کسان که به امین گرویده بودند از آموزه ها و سخنانش پرسیدم و جمله آنها با خرد موافق یافتم.
خرد؟ کدام خرد؟ خرد سبک و نارسای خودت؟ خب، پدر خیش را از آن آموزه ها و سخنان گوهربار چندی بازگوی تا من نیز بی بهره نمانم. دنیا را چه دیدی؟ شاید که در دل سنگ من نیز اثر کرد و از پی عمری تازه راه از چاه باز شناختم.
خالد بی پروای تمسخر و کنایه‌های پدر گفت
فرمان تنها از سوی آفریدگار یکتاست. آن خداوندی که توانایی شاه مرزی نیست، نزاده شده است و نمی‌زاید، پیوسته بوده است و هماره نیز باشد. او را همتایی نیست، از هر آنچه در تصور ما گنجد بزرگتر است. از این رو در مکانی چونان کعبه و هم از آن بزرگتر محدود نمی شود. او در هر زمان به هر جا هست، هم از این رو سخن گفتن با او و خواستن چیزی از وی را نیاز به میانچی همچون خدایان نیست. آفریدگار جهان صاحب صورت نیست، جسم نیست، او یکتاست. از این رو شایسته است تنها او پرستیده شود.
به دیگر سخن، خدایان ما جمله باطلند. وای بر تو ای پسر، تو پیروی کسی اختیار کرده ای که بر کیش پدران تو کافر گشته است.
آری، من از آن چه که او گفته است پیروی می کنم.
این دستور که محمد آورده است جز این نیست که در میان زن و شوی و پدر و فرزند و برادران جدایی می افکند. آموزه های او در دل مردمان فرومایه چنین افکنده است که با مردم شریف برابرند. برده با سرور خیش یکیست و از این گونه سخنان که جز تیر روزی مردمان و آشفتگی در کار ایشان هیچ در پی ندارد.
او از نزد خیش سخن نمی گوید ای پدر.
از این گفته ها بوی کفر و آشوب به مشام می رسد و من رخصت ندهم تا در سرایم از این سخنان گفته شود. اکنون نیز شبی تو را مجال می دهم تا در این باره بیندیشی و از این راه بازگردی، اگر نه با تو آن کنم که عموی عثمان عفان بابه کرد.
پدرش را آیا چینه با کیشنو آنسان جرح بود تا بر دست و پای او گل و زنجیر نهد و شکنجهش کند؟
این کار بسیار اندیشه کرده ام ای پدر. سخنان محمد با عقل و دل موافق می آید.
تو بیهوده کردی؟ اینک کارت به آنجا کشیده است که در برابر من سینه سپر می سازی؟
همین جزنی که بختی مردمان نمی خواهد.
از بسیاری خش رنگ سعید کبودی گرفت، پس ناگاه چونان اسپندی افتاد بر آتش از جای برجست و سوی فرزند یورش برد.
اینک مرا پند میدهی ای گمراه کافر؟
ضربه های چوب بود که بر سر و روی خالد باریدن گرفت. سعید کف بر لب آورده بود و میکوفت، گویی او را حالت جنون دست داده بود. هم نه انگار این جوانک کوتاه قامت خرجسه همان خالد دلبند او بود که تا به دیروز آنسان عزیزش می داشت. بی هیچ پروا می کفت با کینه ژرف، گویی به قصد کشت. نفس نفس می زد و می کفت و دشنام می داد. خالد تا برخیش جنبد در زیر ضربه های سنگین چوب پدر گرفتار آمده بود. او را تنها آن مجال پیش آمد تا با دو دست سر و روی از آسیب چوبها در امان نگاه دارد. با این رو چند ضربه بر سر و رویش خورد و در پی آن خون سر به سر سیمای جوانش را پوشانید. پس دیدگانش سیاهی رفت و نقش زمین شد و چندی نه هیچ شنید و نه دریافت.